بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خیار تدلیس بود، نشان دادن یک صفت کمال در کالا، یک مزیت علاوه در کالا، در حالی چون مزیت جعلیه، این مزیت دروغه، فریب داده، خدعه‌ای در کار بوده، اون مزیتی نیست. یکی از اون مثال ها رو گوسفند مسرات مثال زدن، یعنی ندوشن تا شیر جمع بشه و خریدار خیال کنه چه همیشه این مقدار شیر میده. عرض کردیم این تسریه تدلیسه، اما چجور فهمیده میشه تدلیسه؟ از کجا بفهمیم این واگن، این گوسفند این مقدار شیر میده همیشه یا الان تسریه شده؟ یه وقت خود طرف اقرار میکنه یا دوتا شاهد شهادت میدن، گواهی میدن چه این تسریه کرده، یه وقت نه. راه حل دوم هم این است، اختبار میکنیم. سه روز ما آزمایش میکنیم، در این سه روز اگر اومد پایین شیر دادنش، ولو در یه بار اومد پایین، البته طوری چه غیر متعارف اومد پایین، معلومه تسریه شده. تسریهش با اختبار در این سه روز صورت میگیره. بحثی چه مرحوم شهید اول و شهید ثانی مطرح کردن، اونم اینه چه این دو راه حل با هم فرق دارن یا نه. یعنی اگر تسریه با بیانه یا اقرار ثابت بشه، با تسریه با اختبار و آزمایش ثابت شده فرق داره یا نه. فرمود دو تا فرق است. فرق اول این است خیار تدلیس در تسریه‌ای که با اقرار و بیان ثابت شده، از همون حین اقرار، حین ثبوت تسریه با اقرار و بیان میاد تا سه روز. پس اولا سه روزه، ثانیا وسعت داره، فوری نیست، هر وقت خواست میتونه فسخ کند در این اثنای این سه روز. اما اگر با آزمایش تسریه ثابت شد، ولو در روز اول هم ثابت شد، در روز اول اووردونه خونه دید چه گوسفند اون مقدار شیری چه انگام خرید داشت الان یک سومشو داره، همون در اولین روز فهمید اون آزمایش اینطور شد، یا در دومین روز اینطور شد، در اینجا نمیتونه وقتی فهمید آزمایش شد فسخ کنه، باید سه روز تمام بشه فسخ بکنه. پس یک فرقش این است، اون داخل سه روزه، این بعد سه روزه. فرق دوم، اون وسعت داره وقتش، هر وقت خواست تا سه روز، این فوریه. سه روز چه تمام شد فوراً باید خیار فسخ کن، فسخ کند این بیرو. خب این دوتا فرق. الان بعد از این دوتا فرق می فرماید وقتی چه با اقرار و بیانه می خواد فسخ کنه در حین این سه روز، خودش هم دوتا شرط دیگری داره. شرط اولش این است تصرف نکرده باشد، اگر تصرف کرده باشد دیگه نمیتونه فسخ کنه. البته تصرف استخباری اشکال نداره، اون تصرفی که برای امتحانه، برای آزمایش اشکال نداره، اما تصرفات دیگری رو نکرده باشد. دومی هم این است در عملم ناقص بشه. ببینید یه وقت یک شخصی تسریه میکنه، بعد میاد اقرارم میکنه، میگه خلاصه حلال کنید، راضی بشید، من به شما فروختم این گوسفند رو ولی تسریه کرده بودم، خدعه شدید شما، حلال کنید. اینم آورده گوسفند خونه دیگه، درستت با تسریه گوشت شیرش زیاد شده بود، ولیکن دیگه شیرش همونطور زیاد ادامه یافت، اصلا ناقص نشد، کم نشد، بر نجشت به حالت قبل. خب اینجا یه نوع هبتون من الله، یه نوع خدای متعال هدیه ای داده، ولو او تسریه کرده بود، خدعه کرده بود، فریب داده بود، لاکن این متضرر نشد، مغبون نشد. اینجا نمیتواند، چون دیگه ناقص نیست، چه ولو او تسریه کرده، خدعه کرده، لاکن تدلیس به اعتبار متضرر شدن این مشتری خیار داره، الان چه متضرر نیست. اینم یه بحثیست که اینجا شبیه این رو در خیار ای به هم بود. ببینید یک کالای معیوب بود، مثلا گوسفندی مریض بود، حین العقد، لاچن فروشنده نگفته بود، وقتی به طرف میخواست تحویل بده این عیبش برطرف شده بود، بهبود یافته بود. در اینجا خیار عیبی در کار نیست، چون متضرر نمیشه، چه معیوب تحویل نگرفت. چه اینجا هم به شرح زن بحث حکم تکلیفی نمی کنیم، خود این تدلیس حرام، خود اچردن مؤمن حرام، اونا رو بحث نمی کنیم، بحث حکم وضعی می کنیم، چه این طرف خیار تدلیس دیگه دارد یا ندارد. بحث دیگری که مطرح میکنه مربوط به شیره. این که فسخ کرد، خب شیرها رو باید بده یا نه؟ شیر موجودی که در حین العقد موجود بود باید بده، چون این شیر هم جز مبی بود، شیر موجود خورده هم باشد باید بدلش رو بده. اما شیر متجدد، یعنی مثلا روز دوم شیرم دوشیده، این روز دوم که بعد از انتقال به ملک مشتری این شیرها به وجود اومدن، این شیرهای متجددان باید تحویل بده. بعضی ها فتواشون این هست بله باید تحویل بده، فرقی نمی کنه چه شیر متجدد چه شیر موجود حین العقد. لاچن شهید ثانی میگن این مشکله، ما یک قانونی داریم در فسخ. این حرف دقت کنید مسئله مهمیه، وقتی معامله فسخ شد منهین الفسخ منتقل میشه، نه منهین العقد. پس از عقد تا فسخ نماعات مال مشتریه، این شیرم از عقد بعد از عقد تا فسخه، پس این شیرهای متجدد طبق قاعده باید مال مشتری باشه، دیگه ربطی به بایه نداره. اصلا فسخ فلسفه‌اش این است، از حالا فسخ کردم. خب اون نماعات ثمراتی که داشت از عقد تا حالا مال من مشتریه. پس اینجا مشکل ما معتقد بشویم که شیرهای متجدد رو بدهد. اینم یه نکته. الان بخونیم این قسمت. میفرماید ولو ثبت، از اینجا میخونم، اگر با اقرار ثابت بشه یا بینه، نه با اختبار، با اینها، جاز الفسخ، جایز از فسخ کنه، من حین ثبوت مدت ثلاثه، از حین ثبوت تا سه روز، یعنی فسخ فوری نیست، بعد از سه روز هم نیست، از حین ثبوت تا سه روز، که دوتا فرقی چه با اون راه حل اختبار داشت. البته خودش دوتا شرط داره که اینا هم توضیح دادم. ما لم یتصرف، مادامی که تصرف نکرده باشد در این مبی به غیر الاختبار، به غیر از اختبار تصرف دیگری نکرده باشد. تصرف اختباری مشکل نیست، به شرط نقصان، اینم شرط دومه، به شرط اینکه واقعا در عمل هم این شیر کم شده باشد. ممکنه معجزه، کرامتی، یک هدیه الهی، عنایت الهی سبب شده چه ولو او خود اچرد فریب داد شیر رو جمع کرد، مثلا 10 کیلو شیر بده با اینکه 2 کیلو شیر میداد، اما بعد از این کار 10 کیلو دیگه شیر میده. فلو تساوت، اگر مساوی بود همان 10 کیلو بود، اون مقداری که در حین عقد داشت. اوت زادت، یا اصلا از اونم زیادتر شد، هبتم من الله، اینجا دیگه متعارف نیست، به عنوان هدیه الهی برای این فرد شد. فالاقوا زوال الخیار، فسخ نمیتونه بکنه، خیار فسخ، جاز الفسخ نیست، زائل، از بین میره حق خیارش. مثله، مثل تساوی و زیادته، یعنی مثل همین است چه خیارش ساقته. لو لم یعلم بالعیب حتی زاله، آگاه به عیب نشه تا زمان که خود به خود از بین بره، بعد آگاهی بیابد، دیگه نمیتونه خیار عیب استفاده کنه، چون اون موقع چه آگاه شد دیگه معیوب نیست. خب این مربوط به درس دیروز. و یرد و معها، همراه با این عین، این معها برمیگرده اون گوسفند مسرات، اون عین، همراه با این مسرات، گوسفند مسرات برمیگردونه، یعنی هم گوسفند رو برمیگردونه هم شیرهاشو. این اختار رده ها، اگر رد اختیار کرد برگردوندن گوسفند رو، یعنی فسخ کردن رو اختیار کرد، باید همراه با گوسفند شیرها رو هم برگردونه. اللبنه، پس یرد اللبن، اون شیری که الذی حلبه منها، اون شیرهایی که از این گوسفند مسرات دوشیده. حتی المتجدد منه بعد العقد، حتی اون، ببین فتوای شهید اول در لومه رو، حتی اون شیرهایی که بعد از عقد از این لبن جدیدن تحقق یافته، یعنی در ملکیت مشتری حتی تحقق یافته، اون رو هم باید برگردونه. پس یرد اللبن او مثله، یا مثلشو برمیگردونه، خود لبن رو اگر خورده مثلشو، لو تلفت لبن. خب پس اینجا دوتا ادعا داره، یکی شیر موجود رو برگردونه، موجود حال العقد، یکی هم شیر متجدد رو. اما الموجود فظاهرون، اما شیر موجود رو برگردونه این واضحه، لانه جزء من المبی، چون این شیر موجود یه جزء از مبی بوده. و اما المتجدد، اما شیر متجدد رو برگردوندن این خلاف قاعده است. ایشون میگه فعل اطلاق النص به رد، چون نص ما مطلقه، روایت گفته شیر رو برگردونه که از شامل له، شامل این متجددم میشه. خب ما به خاطر اطلاق نص میگیم متجدد و برگردونه، و الا و یشکل، مشکله، یعنی برگردوندن شیر متجدد طبق قاعده نگاه کنیم مشکله. چرا؟ به انه نماء المبی، چون این متجدد، خب ضمیرش به متجدد برمید، چون این متجدد نماء مبیه، نماء مبی چه در ملک مشتری حاصل شده. الذی هو ملکه، نماء مبی است که ملک اون شخص بوده، ملک اون مشتری بوده. والعقد انما ينفسخ من حینه، عقد فسخ میشه من حین الفسخ، یعنی نه من حین العقد، از زمانی که فسخ کردی عقد به هم میخوره، پس از عقد تا فسخ هر چه نما هست مال مشتریه. پس والاقوا عدم ردهی، اقوا این است این متجدد رو بر نمیگردونه، عدم رد المتجدد. میفرماید وستشکل فی الدروس، در دروس هم همین اشکال رو داشته. در دروس هم مرحوم شهید اول گفته و فی استرجاع اللبن المتجدد اشکال. ما گفتیم اقوا عدم رده، در دروس فقط به اشکال بودن قناعت کرده. اشکال یعنی دو وجه داره، یه وجه این است بجیم این برگردونه، یه وجه همین است بجیم بر نگردونه. اینو میگن مشکلون. اما شهید ثانی از بالاتر از مشکل گفت، گفت نه بر نمیگردونه چون طبق قاعده مال مشتریه. در درست استشکاله، در لمعه هم این ورشو فتوا داده، گفته باید برگردونه. پس اینجا بین لمعه و دروس اولا اختلاف است، بین لمعه و دروس و فتوای شهید ثانی اختلاف است. ولو لم یتلف لبنو، اگر شیر تلف نشده، لکن تغیر فی ذاتهی و صفتی، شیر در ذاتش یا صفتش تغییر یافته. مثلا شیر رو پنیر کردن، شیر رو صفتش رو عوض کردن، چربیش رو گرفتن، اون چرش رو گرفتن، شیر بدون چره شده، بدون اون چربیش شده. ذاتش شیر پنیر شده، صفتش عوض شده، چربی شیر رو گرفتن، شیر بدون چربیه. به ان املا این لبنو جبنن، اعمال شده به این لبن به شکل پنیر، معمول شده این پنیر شده، یا معمول شده مخیزن یعنی چره شده. من مخزه مخزن استخرج از چرش و خاره، چره آن رو گرفته باشن میگن مخیز. شیری چه چرش گرفته شده میشه مخیز. و نحوه ما ففی ردهی بالعرش، آیا در اینجا باید همین پنیر رو بده یا همین شیر بدون چرش رو بده؟ ولیکن با عرش بده، یعنی نقصان ناقص شده دیگه، مخصوصا در مثال دوم که ناقص شده یعنی چرش رو گرفتن. با عرش برگردون شیر رو بده، این نگسه اجل ناقص شده. در پنیر نمیگن ناقص شده، در اون میگن او متجانن، یا بدون عرش برمیگردونه میده به طرف بدون عرش. چرا؟ چون طرف تدلیس کرده دیگه، او مقصر شخص بایه هست، با تدلیس شبب شده اینم فسخ کنه. درسته مشتری فسخ کرده، ولی این فسخش ناشی از تدلیس اوست. پس همین شیری موجود رو بهش میده متجانن، عرش هم نمیده. او انتقال لا بدله، یا بجیم ده در این فرض دیگه شیر انگار تلف شده، منتقل به بدل شیر میشه. او جهون اونه 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 ستا وچه هست. اجود هما اجود ها الاول، گول بهتر این ستا این است اولی، یعنی چون این طرف موجوده باید اینشو برگردونیم. تا زمانی که این مال طرف هست نمیتونیم منتقل به بدل بشیم، اما چون این ناقصیه باید عرشم بده. خب این تباب شد. از اینجا به بعد یک تکراریه، تکرارم فایدهش این است میخواد یه بعد از این عنوان مقدمه قرار بدهد برای یه مطلب دیگری. اون مطلب دیگرم این است که در فتاوا مشهور گفتن که در اختبار وقتی که تصریح با اختبار ثابت بشه، این بخواد بعد فسخ کنه بعد از 3 روز بگذره. توضیح دادم دیگه، بعد از 3 روز میتونه فسخ کنه، در اثنای 3 روز نمیتونه. چون روایات اینه چه بعد اختبار سلاستن، بعد از اینکه 3 روز آزمای شرط، اون موقع حق فسخ داره. ولو در آزمایش روز اول فهمید که این تصریح شده، لکن حق فسخش بعد از سلاست اختبارن هست. خب این فتوای مشهور. اما در دروس اونجا گفته که فرقی نمیکنه. در هر دو حالت، چه حالت اختبار چه حالت بیان و اقرار، در اون 3 روز حق فسخ داره. خب اگر اینطوری باشد، هیچ فرقی پس بین خیار حیوان و این خیار تسریه نیست، خیار تدلیس نیست در بحث گوسفند، همون خیار حیوان دیگه. یا من اشکال رو یه مقدار محدودتر بکنم، دروس رو مطرح نکنم، این خود لمعه رو چه فرق گذاشته بین اختبار و بینه و اقرار؟ خود در بینه و اقرار همان خیار حیوان میشه دیگه، چون در بینه و اقرار فرمودی چه تا 3 روز حق خیار داره. خب همون 3 روز خیار حیوان هم داره، چه فایده ای داره؟ میگه چرا فایده داره، ممکنه فردی با اسکات خیار حیوان فروخته، اینم خریده با اسکات خیار حیوان، پس خیار حیوانش نیست، اما این خیار جداست پس موجوده، این میتونه از خیار تدلیس استفاده کنه. این که دو تا خیار با هم در یک زمان جمع بشه مشکلی ندارد. این بحث اون خیار تدلیسی که از اقرار و بیانه میاد. در دروس اومده گفته که بین اقرار و بیانه و اون آزمایش هیچ فرقی نداره، یعنی همش در 3 روزه. با اینکه ما اینجا در لمعه این حرف رو نزدیم، ما در لمعه گفتیم که خیار تدلیسی که برای آزمایش میاد بعد از 3 روزه، خیار تدلیسی که برای اقرار و بیانه میاد در اثنای این 3 روزه. خب چجور جمع کنیم این حرفو؟ با اینکه مشهورم همین لمعه رو میگن، ولیشن در دروس این حرفو زده. بعد اومده میگه شاید دروس منظورش مجازی حرف زدن اونجا، چون آخرین لحظه 3 روزم از 3 روز حساب میشه دیگه. بگی مشهور معتقدن که 1 لحظه مونده به 3 روز خیار این آزمایش اختباره، اون لحظه آخر 3 روزم حق فسخشه. این مجازیه، چون به 3 روز کل 3 روز میگن 3 روز، نه 1 لحظه مونده به 3 روز. در هر حال میخواست جمع کنه. یه بار باید بگه چه اون عبارت درست نیست، با کلمات لمعه و فقها درست نیست. میفرماید وعلم ان الظاهر من قولی، بدان ظاهر از فرمایش شهید اول در اینجا چه گفت بعد اختبارها سلاستن، ظاهر این عبارت در لمعه چه بعد از اینکه آزمایش شرد این مسرات رو در 3 روز اون موقع خیار داره، این عبارت معناش این است که ثبوت الخیار المستند للاختبار بعد از 3 روز، خیار ثابت میشه اون خیاری که مستند به اختباره، نه مستند به بینه و اقرار، این بعد از 3 روز ثابت میشه. کما ذکرنا سابقاً، دیگه سابقاً هم گفتیم. با این راحتیم، فرق بین خیار حیوان و خیار این نوع تدلیس روشنه. خیار حیوان تا 3 روزه، این تدلیس بعد 3 روز شروع میشه، اونم فوری. و به هازا یظهر الفرق بین مدت تسریه و خیار حیوان، اون مدت خیار تسریه و مدت خیار حیوان فرقش روشنه. مدت خیار حیوان تا 3 روزه، مدت خیار تسریه بعد 3 روزه، اونم فوری. فإن الخيار في سلاسة الحيوان فيها و في سلاسة التسريه بعدها، خيار در 3 روزه حیوان در اون داخل همون 3 روزه، اما در 3 روزه تسریه گوسفندی که مسرات شده و آزمایش میشه بعد 3 روزه، در اون 3 روز آزمایش میشه، خیارش بعد 3 روزه، پس فرقش روشن. اما در یه جا فرقش روشن نیست، اونم در جایی که با بینه و اقرار ثابت بشه. اما لو ثبت التسریه، بعد البی بالاقرار او البین، اگر مسرات بودن گوسفند بعد از بی ثابت بشه، نه با اختبار آزمایش، با بینه و اقرار ثابت بشه. فالخیار ثلاثه، خیار سه روزه. ولا فوریت فیها، فوریتی هم در این سه روز نیست که لحظه اول فس کنه، تا سه روز علل اقوا میتونه. و هو اختیار و حف دروس، در دروس هم همینو اختیار کرده که فوریت نداره، تا سه روزه فوری هم نیست. خب و یشکل هی نیسن الفرق، در این هنگام بین خیار حیوان و خیار تدلیس مشکل فرق بذاریم. هر دو در حیوانه، هر دو تا سه روزه، هر دو فوری نیستن، این چه فرقی با هم پیدا میکنن؟ بل ربما قیل به انتفاع فائدت خیار تسریحی نیزن، فرق نمیتونیم بذاریم، از اینم بالاتر، یه وقت فرق نمیذاریم، دو تاست دیگه، دو تاست چه نمیتونیم تشخیص بدیم کدومشه، فسخ کرد با کدومش فسخ شد نمیدونیم، درست، فقط ممکنه به لفظ بیاره، من با خیار تدلیس فسخ کردم یا با خیار حیوان، فقط با لفظ، ولی چن حقیقتش یکیه، فرق نباشه. میگه نه، از این بالاتر اصلا لغوه. بل گفتن که فایده خیار تسریه، منظور خیار تسریه یعنی خیاری که ناشی از مسرات بودنه، اما خیار تدلیسه دیگه، فایدهش اینجا منتفیه. لجواز الفسخ فی الثلاثه بدون تسریه، چون تسریه هم نبود، کلاهبرداری هم نکرده بود، تدلیس هم نکرده بود، این مشتری در این سه روز چه خیار داشت؟ بدون تسریه و یندفع. این اشکال جواب داره، دفع میشه این قیله به جواز تعدد الاسباب، جایز اسباب یک چیزی متعدد باشه، اسباب ممکنه متعدد باشه اون مسبب رو برساند. اینا اسباب شرعی هند دیگه، هم با وضو طهارت حاصل میشه، هم با غسل طهارت حاصل میشه، هم با تیمم، درسته اینا اسباب طولی هند اما اسباب هند. هم با مثلا در کفارات اون موقعی که مخیره با اون ستا هر کدامش اون بری و ذمه بودن حاصل میشه، در هر حال جایز اسباب متعدد باشن. سبب غسل جنابت هم دخول کردن هم انزال منیه، دو تا سبب. اینجا هم سبب، دو تا سبب داره برای اینکه معامله رو فسخ کنه، حق فسخ براشه. و اصلا فایده هم داره، تظهر الفایده فیما لو اسکت احدهما، در جایی که یکی از اینها ساقط شد اون یکی میمونه، فایده داره. خب از اینجا یه نکته ای داره میگه چه در دروس یه عبارتی است، مجبوریم این عبارت رو مجازی معنا کنیم. یظهر من الدروس، از دروس آشکار میشه تقیید و خیار تسریه به ثلاثه مطلقاً، چه قید زده این چه خیار تسریه به سه روز قید زده مطلقاً، چه با بیان و اقرار ثابت بشه چه با اختبار، گفته در اثنای سه روز نه بعد سه روز، با این چه اختبار خیارش بعد سه روزه، اما گفته به ثلاثه. و نقل عن الشیخ و نقل، شهید اول به خاطر تقویت سخنش هم گفته اصلا این خیار تسریه همان خیار حیوانه، نقل عن الشیخ انها لمکان خیار حیوان، این تسریه جای خیار حیوانه. و یشکل، این حرف مشکل قبول کنیم، چون روایات تسریه با اختباری نسته بعد از ثلاثه خیار میاد، نه فی ثلاثه نه به ثلاثه. و یشکل به اطلاق توقفهی علال اختبار ثلاثتن فلا یجامعها، ها مشکل این حرف به این چه مطلق است، متوقف از خیار تسریه بر اختبار سه روز، پس جمع نمیشه با سه روز، در داخل سه روز نیست، بعد سه روزه. فلا ایسو لا تثبتو بدونه، بدون این اختبار سه روز، جایی که البته جایی که بدون اختبار سه روز ثابت نشه، اگر با بیانه و اقرار ثابت بشه اون کار نداریم، جایی که با اختبار ثابت بشه این متوقف است اینکه سه روز بگذرد، پس با سه روز جمع نمیشه. چجور اینجا جمع کرده شهید اول در دوست گفته در سه روز مطلقا؟ میگه ببینید ممکنه ما یک توضیح هم بکنیم، این البته توضیح دیگه، توضیح به این نحو بکنیم که آقا این چه گفته در سه روز، منظورش آخرین لحظه سه روزه، خیار در آخرین لحظه سه روز میاد، اون که اختبار کنیم سه روز اونم به غیر آخرین لحظه اختبار کنیم، پس مجازی گفته. ول حکم به کونهی یتخیر فی آخر جزء منها، حکم به این که این مشتری در آخرین جزء از این ثلاثه مخیره، یوجب المجاز فی الثلاثه، این سبب میشه ما انگار سه رو مجازن استعمال کرده ایم، سه روز اختبار، در حقیقت سه روز اختبار نیست، سه روز منفی یک لحظه اختبار هست، منهای یک لحظه اختبار هست، اون مجاز استعمال شده، عیب نداره برای توضیح کلام بزرگانم باشه این مجاز رو تبیین میکنیم، لیکن اگر مجبور نباشیم توضیح کنیم بگیم اونجا مرادش این است که اختبار رو نمیخواد بده، اشتباه شده با توجه به کلمات دیگر، بیانه و فقط اقرار رو میخواد بده، منظور از مطلقا یعنی بالبینه او الاقرار نه بالاختبار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.